بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله همه شما برادران و خواهران ارجمند و گرامی و خودم را در این روز جمعه و پس از ادای وظیفه بزرگ الهی به تقوی و پارسایی پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان خالص و موفق خودش قرار بدهد. بعد از راهپیمایی با شکوه شما در مراسم 22 بهمن که نشان دهنده وفاداری و پایبندی شما به ارزش‌ها و آرمان‌های بزرگ الهی است، ضمن آنکه من به همه شما این حضور و شور و حماسه و نشاط را در راه خدا تبریک عرض می‌کنم، خطبه اول بنده پیرامون بعضی از حقوق متقابل حکومت و مردم و مسئولان و مردم است از دیدگاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. در روز قدس همینجا مروری به نهج البلاغه داشتیم در شناخت روحیات و روانشناختی مردم کوفه و امروز هم مروری به چند خطبه و کلام و سخن مولا داریم در باب روابط حکومت و مردم، روابط مسئولان و جامعه و مردم، چرا که بهمن 57 و انقلاب شکوهمند اسلامی ما بر اساس اسلام و زنده کردن ارزش‌های متعالی اسلام در ایران بود و ما هر بار و هر زمانی هم ما به عنوان مردم هم حاکمان و مسئولان ما نیازمندیم که در پرتو تعالیم اسلام و در پرتو راهنمایی‌های پیشوایان بزرگ ما و به ویژه مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه خود را بازسازی بکنیم و مشی زندگی و روابط حاکم و مردم را و مسئولان و مردم را بر اساس دیدگاه اسلام و آنچه که مولا علی سلام الله علیه ترسیم کرده اند تنظیم بکنید. در خطبه 216 نهج البلاغه امیرالمؤمنین بعد از مطالبی که در ابتدای خطبه فرمودند خطبه ایست که در گرماگرم جنگ صفین ارائه شده است، در روزی در وقتی که مردم در جنگ با معاویه بودند، در همان صفین مولا علی سلام الله علیه این خطبه را ایراد کردند. بعد اوائل خطبه می فرمایند اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. مردم، این را علی به عنوان کارگزار حکومت و به عنوان فردی که مسئولیتی در قبال مردم داشته است می فرماید مردم بدانید که برای من بر شما حقی است به عنوان یک مسئول و برای شما هم بر من حقی است به عنوان مردم و شهروندان جامعه. این حق متقابل است که ما را به هم پیوند می دهد و نظام جامعه را اصلاح می کند. و توضیح می دهند امیرالمؤمنین که ثم جعل من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتکافأ فی وجوهها. خداوند یکی از حقوق متقابل اجتماعی در جامعه قرار داده است و سلامت زندگی اجتماعی شما را بر پایه‌های این حقوق متقابل استوار کرده است. مجموعه‌ای از حقوقی که در خانواده، در جامعه، میان دوستان، خیشان، برادران و شهروندان و مردم و مجموعه حقوقی که میان کل جامعه و مسئولان و حکام هست، اینها رشته های پیوند سالم اجتماعی که خداوند مقرر فرموده است. این حقوق در برابر هم قرار دادن و شما اگر سعادت را طالب هستید این حقوق را رعایت بکنید. گاهی در همین خطبه ها و خطبه های متعدد حقوق درون خانواده را بحث کردیم. یک جامعه، یک خانواده سالم سلامتش به این است که مجموعه افراد در خانه حقوق یکدیگر را رعایت بکنند. این یک بحث در محیط خانه است. این همین داستان در محیط کلان اجتماعی است. جامعه مثل یک خانواده اند. این خانواده وقتی سعادتمند خواهد شد که این حقوق الهی در او مورد رعایت قرار بگیرد. این دیدگاهی است که از اسلام ناشی شده. اسلام میگه سلامت و سعادت شما کل جامعه بر این پایه‌های حقوق متقابل نهاده شده. شما نسبت به همدیگر حقی دارید، هم حق دارید هم دیگران بر شما حق دارند. این حقوق متقابل در هم تنیده جامعه را سعادتمند می‌کنه. این دیدگاه کلی اسلام و چیزی که علی مولای بزرگ و مقتدای عظیم ما بهش اشاره فرمودند. و بعد در همین خطبه 216 که در جنگ صفین القا کرده اند می فرمایند و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حقوق الحق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. از مهمترین حقوق در جامعه که مایه سعادت جامعه خواهد شد حق حاکمان و مسئولان بر مردم است و و متقابلن حق مردم بر والیان و حاکمانه. این تعبیر علیه. یک جامعه وقتی که سعادتمند میشه که مردم این حقوق را بشناسن و این حقوق الهی خودشون را مطالبه بکنن و هم حکومت و مسئولان جایگاه و حقوق خود را بشناسن و بر اساس اون عمل کنن. و علی می فرماید و اعظم و مفترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. از مهمترین حقوق اجتماعی حق مردم بر حکومت و مسئولان و حق مسئولان و حکومت بر مردم است. فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل. این یک فریضه بزرگی است که خدا برای همه بر یک دیگر قرار داده. همه ما به عنوان مسئولان و شهروندان و افراد و آحاد جامعه زیر بار این امانت حقیم، هم مطالبه کننده حقیم، هم از ما حقی مطالبه میشه. و خداوند جعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم. اگر یک جامعه به هم پیوسته و سالم و سعادتمند بخواهیم، این حقوق اون جامعه را پدید خواهد آورد. خداوند این حقوق را مایه الفت، همبستگی و وحدت جامعه و مایه عزت دین و ارزش‌های متعالی اخلاقی و معنوی قرار داده است. به همون شکلی که شما در خانه خود اگر دنبال یک خانه سالم و نمونه هستید، این حقوق متقابل باید در او رعایت بشود، در خانواده بزرگ جامعه هم این حقوق باید رعایت بشه. و جعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم. 22 بهمن ما و انقلاب شکوهمندی که از اندیشه های متعالی امام الهام گرفت، بر این افکار و مبانی فکری استوار بوده. جامعه‌ای که حقوق بر او حاکم باشه، مردم احساس بکنند هم حق دارند از مسئولان و حاکمانشون و هم مسئولیت دارند در قبال حکام و مسئولانشون. اگر این حقوق متقابل و به دنبالش نظارت متقابل باشد، اون جامعه الفت می‌یابد، اون جامعه عزیز می‌شود، اون جامعه در پرتو نظام اخلاقی اسلام شکل می‌گیرد. فلیست تصلح الرعیت الا بصلاح الولاد ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه. جامعه بدون صلاح و صداقت و درستی حکام و مسئولانش صالح نمی شود. اخلاق، رفتار و منش مسئولان و حاکمان در منش و اخلاق جامعه تأثیر داره. همونطور که فرهنگ اجتماعی و اخلاق جامعه در فرهنگ و اخلاق مسئولان تأثیر دارد. اینها رابطه متقابل دارند. مسئولان گوشه ای از مردمند و مؤثر در اخلاق مردم و در این حال اثرپذیر از اخلاق و روحیات مردمند. اگر روزی شد که جامعه احساس کرد در برابر حکومت و نظامش مسئولیت دارد، اون مسئولیت را درست انجام داد و در مقابل حکام و مسئولان از عمق جان به حقوق مردم معتقد بودند و و به مسئولیت خود در قبال مردم عمل کردن، اون وقت جامعه صلاح پیدا میکنه. از الحق بینهم و قامت مناهج الدین و تدلت معالم العدل. اگر روزی شهروندان یک جامعه آحاد مردمی که در یک نظام سیاسی و اجتماعی قرار گرفتن این حقوق را رعایت کردن و حکام و مسئولانشون هم حقوق متقابل را رعایت کردن، از الحق و بینهم، حق عزیز میشه، پایه‌های عدالت استوار میشود و زمانه صلاح و صداد پیدا میکنه و دشمنان مایوس میشود. این ترسیمی است که علی از عزت، اقتدار و عظمت یک جامعه و امت میکنه. جامعه عزیز، مقتدر و قوی که در پرتو ارزش‌های الهی و اخلاقی حقوق متقابل مردم و جامعه در او رعایت میشه. اولین نکته ای که در اینجا در کلمات مولا برش تأکید شده در جاهای دیگر این است که وَعْلَمْ أَنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَهُ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَهُ. من برای خودم عرض میکنم، برای هر کسی که در حدی مسئولیت اجتماعی داره عرض میکنم، چقدر ما این مهمترین شاخص و میزان حکومت علی رو بهش توجه داریم. وَعْلَمْ أَنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَهُ وَلَاكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَهُ. حاکم و کارگزار من، کسی که مسئولیتی در قبال مردم داری، کسی که شانه را زیر بار یک مسئولیتی گذاشتی، پایه صحت و سلامت کار تو این است که بدانی، نه این که بگویی، بدانی که عمل تو، کارگزار بودن تو، مسئولیت تو یک امانت الهی. این مسئولیت تو یک طعمه نیست. چقدر جمله زیبا! حیوانات در بیابان به دنبال طعمه میگردند برای اینکه شکم خود را سیر بکنند، برای اینکه هوای نفس خودشون را اشباع بکنند. اگر به تو، به حکومت و مسئولیتت در اداره یا هر مسئولیت دیگر به عنوان یک طعمه، چیزی که هوای نفس تو را اشباع بکنند، چیزی که مایه سیری تو بشه و به خاطر او امتیاز طلبی را برای خودت باز کنی، این طعمه است. شرط اول دینداری در مسئولیت و حکومت این است که نگاه مسئول به کارش طعمه بودن نباشد. اگر این نگاه بود، پایان این نگاه رژیم ستمشاهی که شما تاریخش رو بخونید. روزی که شاه بعد از پدرش به حکومت رسید، در جوانی بود، ابتدا ادعاهای مردمداری داشت، اما به دلیل اینکه پایه اعتقادی و فکری او به حکومت همین طعمه بود، روزگاری مبدل شد به درباری سراپا غرق در لجنزار شهوت و خیانت به ملت. من به عزیزان جوان عرض میکنم، از مهمترین وظایف ما این است که تاریخ حداقل 50 سال و حداقل دوره اخیر حکومت شاه را بخونید. وقتی که نگاه من به عنوان مسئول به کارم نگاه طعمه شد برای اشباع هوای نفسم و غرایزم حرکت کردم، پایانش لجنزار خیانتها و شهوات هست. ولکنه فی عنقک امانه، این کاری که تو پذیرفته ای و خواهی پذیرفت، این امانتی است که به تو سپرده شده است. اگر کسی امانتی به تو بسپاره و روزی بخواهد از تو بگیرد، چقدر متوجه هستی که این امانت چند روزه را درست حراست و صیانت بکنی؟ کار تو امانت هست. این را حق دارن مردم از مسئولانشون بخوان. این نگاه باید در میان حکام و مسئولان جامعه باشد. این را علی به ما آموخته، این را 22 بهمن به ما آموخت. این یه نکته مهمی است که علی در اونجا اشاره میکنه و در خطبه 34 مطلب را باز میکنند و میفرمایند: ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، فاما حقکم فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کی ما تعملوا کی ما تعلموا. مردم، این رو علی خودش آمده و بر منبر خطابه ایستاده است و به مردم می آموزد که شما بر من حق دارید و من در قبال این حقوق مسئولیتی الهی دارم. حق شما این چند چیزه؟ در اینجا به 4 نکته اشاره میکنه علی. 4 حق را برمی شمارد. حق شما بر من این است که من خیرخواه شما باشم. النصیحت لکم، نصح خیرخواهی در دل. حق شما این است که من با عمق وجودم خیرخواه شما باشم، نه به زبان، نه به گفتار چرب و نرم و شیرین، بلکه با دل و با صمیم قلب من خیرخواه شما باشم. خیرخواهی امری قلبی است که اگر در قلب بود، بر همه وجود و رفتار و کردار ما اثر خواهد گذاشت. حق شما این است که من خیرخواه شما باشم. اگر زیر بار مسئولیتی رفتم، از دل مایه بگذارم برای صلاح و سداد شما. پیام 22 بهمن این حقوق الهی که باید از سعد تا زل در مسئولان و حکام جامعه تحقق پیدا بکنه. خیرخواهی برای شما، این خیرخواهی یعنی تلاش همه جانبه برای سعادت و ارتقا و رشد و تعالی شما جامعه. برنامه ریزی، تفکر، همگامی، درست حرکت کردن، همه اینها از این النصیحه برمی‌خیزد. و جالب اینه که در نقطه مقابلش هم می‌فرماید: و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد والمغیب. حق من هم بر شما این است که شما خیرخواه من باشید. جامعه و شهروندان جامعه در قبال نظامشون و حکام و مسئولانشون احساس خیرخواهی بکنند. این یک پیوند قلبی که از ایمان یک جامعه نشأت میگیره که دو طرف را به هم پیوند میزنه. و مسئول اسلامی و الهی کسی است که تو وجود او خیرخواهی برای جامعه موج بزنه و در قبالش جامعه موفق جامعه است که در اون خیرخواهی برای نظام و حکومت و مسئولانشون وجود داشته باشه. این یک حق متقابل. بعد می فرمان: و توفیر و فیعکم علیکم، حق شما بر من این است که بر من به عنوان حکومت مسئول. هر کسی به فراخور مسئولیتی که داره این است که حقوق مالی شما را به عدالت و یکسانی رعایت بکنند. این همون چیزی است که بارها و بارها مولا در جای جای نهج البلاغه و نامه هاشون بهش اشاره کردن. عدالت اقتصادی، اینکه حکومت به فکر افراد و آحاد جامعه باشه و برای نجات اونها از فقر و گرسنگی تلاش بکنه و بیت المال را به حق و عادلانه و بر اساس صحیحی تقسیم بکنه. این حق دیگر شما بر من است. و تعلیم و کمکیلا تجهلو، حکومت اسلامی، حکومت لیبرال و لائیک و غیر متعهد نیست. حکومتی که سیاست از دیانت در اون جدا باشد نیست. من در قبال شما مسئولیت دیگرم این است که به شما حقایق دین و معارف الهی را بیاموزم، آموزش بدم و شما را بر اساس الگوی اخلاق اسلامی و اخلاق اجتماعی اسلام ادب بیاموزم. اینها تکالیف منه. بنابراین شما بر مسئولتان حق داری، هم در بعد خیرخواهی که یک امر قلبی است، هم در رعایت عدالت اقتصادی و تقسیم عادلانه امکانات اجتماعی، هم در بالا بردن سطح علم و دانش و فکر و فرهنگ و اخلاق و ادب اجتماعی. اینا حقوقی است که جامعه بر حکومت داره و مسئولان در قبال این حقوق باید احساس بار امانت بکنند. این از سوی دیگر، و اما حقی علیکم، من هم بر شما حق دارم. من هم به عنوان یک حاکم و مسئول شما بر شما حق دارم. حق من بر شما این است که الوفا و بالبیعه، من باید اون خط مستقیم رسیدگی به مردم و هدایت مردم و تأمین سعادت اونها حرکت بکنم، اما در قبالش هم شما در برابر من مسئول هستید که بیعت را برش استوار بمانید. بر بیعتی که با حکومت و نظامتون کردید استوار بدانید بمانید. و دوم، خیرخواه حکومت و مسئولانتون باشید در حضور و غیاب، همکاری بکنید، پیشنهاد بدید. انتقاد هم که می کنید ناظر به حل مشکلاتی باشه که باید مسئول انجام بده. خیرخواهی معناش اینه که همکاری کرد، همکاری بنماید. معناش اینه که پیشنهاد بده، راه حل نشان بده، انتقاد بکنه، اما انتقادی که از سر خیرخواهی و دلسوزی و برای رشد و ارتقاء معنویت و اخلاق و سعادت جامعه باشه. والاجاب حین ادعوکم، حق من بر شما این است که وقتی که ندا در دادم برای بسیج عمومی، برای حضور در صحنه های اجتماعی، شما به این ندا پاسخ بدید. و وقتی که شما را فرمانی میدهم اطاعت بکنید. دستورات حکومت، مقررات و قوانینی که از مجرای امامت و ولایت عبور کرده است، این را در زندگی به کار برید. این چهار حق متقابل، هشت حق متقابل، چهار حق مردم و چهار حق حاکم و مسئول. و انه لابد، در خطبه دیگه میفرمان، خوارج میگفتند که ما اصلا چه کار حکومت داریم. یکی از مشکلات علی بود. امیرالمومنین میفرماد که هر جامعه حکومت میخواد، هر جامعه بر اساس یک مجموعه قوانین و حاکمیت حکام باید اداره بشه. لابد للناس من امیر، منتها ما باید تلاش بکنیم که امارت و حکومت صالحان و نیکان و پایبندان به ارزش‌های متعالی اسلام و اخلاق اسلامی را فراهم کنیم. بعد می‌فرماد لابد دل الناس من امیر. در ادامه همین خطبه 40 می‌فرماد حکومتی در جامعه باید باشد که تأمین عدالت اقتصادی بکنه و در برابر دشمن مقاومت بکنه و بر جامعه امنیت حاکم بکند و حق ضعیفان را از قوی بگیره و اعتدال و تعادل و عدالت بده. همون خطبه 216 ای که در صفین ایراد فرمود امیرالمؤمنین مولای ماست، اون خطبه را که ایراد فرمود بین خطبه یکی بلند شد و تحریف های زیاد از علی کرد. بعد امیرالمؤمنین شروع کرد به سخن گفتن. عظمت از آن خداست، من نباید سخن تو مرا فریب بده، من بنده کوچک خدا هستم، بار امانتی بر دوش من است، با من اونگونه که با جباران و متکبران سخن میگویید سخن مگویید، من خوش ندارم تملق و چاپلوسی بیجارا. اونی که من میخوام در یک رابطه عادلانه و صحیح حاکم و حکام و رعیت ما روابط متقابل داشته باشیم. این را علی بعد از اون تعریف می‌فرماد. میگه انسان صالح کسی است که هرچه بیشتر خدا به اون نعمت بدهد احساس کوچکی بیشتر می‌کند. نه اینکه وقتی مسئولیت اداره‌ای پیدا کرد کاری به او سپردن احساس تفوق بر دیگران بکنه. در یک نظام الهی این امانتداری مایه افتخار هست، اما هیچ وقت نباید مایه عجب و خودپسندی و خودبزرگبینی باشه یا مایه‌ای باشه برای زرندوزی و جمع کردن و غفلت از دیگران و کاهلی و سستی در انجام وظایف. اینها آفتهای مسئولیته و من دوست ندارم که این گونه با من سخن بگویید. فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره ولا تخالطونی بالمصانعه. من دوست ندارم که یک پرده ریا و تظاهر در رابطه شما و من حاکم باشه. این اون حکومت الهی است که علی ترسیم کرده. این اون سیمای نورانی علی بود که در چهره پیر جماران و مقتدای ما در عصر امروز تجلی پیدا کرد. حاکمی که احساس معنویت بکنه، احساس خدمتگذاری بکنه، سوز و گداز در برابر جامعه دا احساس بکنه، در برابر ناحقی احساس ناخوشایند داشته باشه، در انجام مسئولیتش سستی و کاهلی و در رفتار و عملش عجب و غرور وجود نداشته باشه. اون وقت میاد یک رابطه برادرانه، ولایت فقیه. ولایت فقیه شعبه از اون ولایتی که علی خود را خادم میدونه و اینجور میفرماد که من هنوز حقهای زیادی بر دوش شما، بر دوش منه و من احساس سنگینی میکنم. این ولایت فقیه، این همون ولایتی است که امام پایش رو گذاشت. در این نوع ولایت الهی استبداد راه نداره، عجب و غرور و کبر راه نداره، نظام الهی بر چنین پایه‌ای استواره و ما باید تلاش بکنیم هر کدام به فراخور خودمون برای عزت و عظمت کشور و اسلام این ضوابط و حقوق الهی رو در بین خودمون محقق بکنیم. در عمل و رفتار و انتخاب و حرکتمون به سمتی برویم که علی داره ترسیم میکنه، حکومتی که در اون مسئولان و مردم این گونه با هم رابطه داره، این گونه مشفق یک دیگرن، این گونه یک دلسوز یک دیگرن و جدایی احساس نمی شود. این الگوی بزرگ 22 بهمنه. خدایا تو را به مقربان بارگاهت و به پیشوا و مولای مقتدای بزرگ ما امیرالمؤمنین سوگندت می دهیم ما را در انجام وظایفمون و در حرکت به سمت یک حکومت الهی هرچه تمام عیارتر و رعایت احکام و ارزش‌ها و مبانی دینی الهی در میان جامعه موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقت الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی دعوت می کنم. همه را یادآور می شوم لحظه ای که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، لحظه ای که همه شؤونات اجتماعی، همه اموال، همه شهوات، همه مقام ها، همه خانواده و عشیره و خیشان را خواهیم گذاشت و تنها به سوی او باز خواهیم گشت. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همه گرد و غبارها فرو می نشیند، همه تشعنات و تشخصات ما فرو می ریزد، همه لباسها و مقامات ما از ما سلب می شود. با کفنی روی بر خاک می گذاریم و باید پاسخگوی اعمال و رفتارمون باشیم. آیا این کافی نیست همه ما را بیدار کند، همه ما را هوشیار کند، همه ما را الهی بکند؟ مگر ما از این آینده، از اون لحظه ای که همه چیز را خواهیم گذاشت و ما و عمل ما هستیم، از آن راه فراری داریم؟ هرگز. همه را به یادآوری اون موقعیت آماده شدن برای روزی که از این صحنه آزمایش باید عبور کنیم، از این معرکه ها بگذریم و پاسخ به خدا بدهیم، اون روز را به یاد آوریم، اعمال و رفتار فردی و اخلاقی و اجتماعی من را بر اساس دستور خدا و تکلیف الهی تنظیم کنیم. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظایفمون و تکالیفمون موفق و مؤید بدارد. از همه شما خواهران و برادران و اقشار مختلف و گروه ها و طبقات گوناگونی که با شور و نشاط و حماسه و به عنوان تکلیف الهی در این مراسم بزرگ و با شکوه 22 بهمن شرکت کرده اید تشکر میکنم و به گوشه ای دیگر از تاریخ انقلاب که ادامه بحث هفته قبل هست اشاره میکنم. هفته قبل عرض کردیم که با اون چه که بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی پیش آمد، امام در اون حوادثی که دائم علیه اسلام تعریضی می شد و نقشه هایی که با دستور آمریکا سیاستمداران وابسته ما اجرا می کردند، از سال 40-41 اون جریانات شروع شد که من به اجمال اشاره کردم و نهایتاً بعد از زندانی شدن امام، بعد از آزاد شدن امام، حرکت جدیدی رو امام شروع کرد که دشمن تحمل اون رو نداشت و با موضعی که امام برای عظمت و اقتدار این ملت گرفت و فریادی که امام بر دستگاه شاه به خاطر اینکه عزت کشور ما رو فروختن و آمریکایی ها را بر سرنوشت ملت ما حاکم کردن، با اون فریاد دشمن طرح نهایی خودش را ریخت و در صبحگاه 13 آبان 43 امام را از قم به خارج کشور به ترکیه تبعید کردن. این حادثه از دیدگاه شاه پایان یک قائله چند ساله بود و سرکوب حضور مردم در صحنه و آگاهی و هوشیاری مردم بود و تا حدی هم این قضیه این تأثیر رو گذاشت. امام سال 43 تبعید شدن و تا 57 حدود 15 سال این کشور در دوره نخست وزیری هویدا بدترین روزها و سیاه‌ترین روزهای خودش را تجربه کرد. امام 13 آبان 43 از کشور به ترکیه تبعید شدند و بعد از مدتی در ترکیه به عراق و نجف رفتند. اما همزمان با این تبعید یک دوره تاریک اختناق، زور، فشار، شکنجه، چپاول و غارت منابع کشور آغاز شد. سال در مقابلش هم مردم هوشیار حرکاتی انجام دادن، اما یک دوره ممتد استبداد و اختناق و دور شدن از ارزش‌های الهی شروع شد. این دوره 15 ساله در کشور ما یک مقطع فوق العاده عجیبی است که اگر کسی بخواهد بداند که آمریکا و قدرت‌های بیگانه با کشور ما چه کرده اند، غیر از اون کودتای 28 مرداد این 15 سال کافی است که ببینه که چه حوادثی در کشور ما واقع شد. امروز برای ما اندکی کسانی در سن ما کمی و مقداری از اون دوره اختناق و سیاه 15 ساله چیزهایی به یاد دارند و جوانترهای ما اونها را به یاد ندارند. بعد از اسدالله علم که در این دو سه سال حوادث 15 خرداد بود، اسدالله علم را کنار زدند و منصور را آوردند. منصور هم در اول بهمن 43 بعد از تبعید امام ترور شد. این عکس العملی بود که مردم در قبال تبعید پیشوا و قائد و مرجع عظیم الشأن خود از خود نشون دادند. در اوائل 44 در خود کاخ شاه به شاه حمله شد. گروه های چریکی تشکیل شدند، اما اینها حرکت های بسیار ناچیز و اندک بود. صحنه سیاست و اقتصاد و تدبیر امور اجتماعی به دست شاه و عمال آمریکا بود. همون در بهمن 43 بعد از قتل منصور به دست فداییان اسلام، هویدا به نخست وزیری رسید. شما کافی است که اگر بخواهید عظمت انقلاب را بدانید، زندگی هویدا را بخونید. فردی عیاش، خوشگذران، کم سواد، چاپلوس، متملق و بیگانه از فرهنگ و ارزش‌های مردم. ریز زندگیش رو بخونید ببینید چقدر در ناپاکی‌ها غوطه‌ور بوده و در حدود 13 سال هویدا در اثر شاه نخست وزیری را داشت. کسی که در خارج درس خونده بود، در بالای شهر بزرگ شده بود، با طاغوت‌ها انس داشت و درد و احساس مردم را هیچ وقت درش سهیم نبود. و همونطور که بعضی از قرائن هست، شبهه بهائیت در مورد او بود. کشور امام زمان، کشور امام صادق، کشوری که ارزش‌های الهی در دل مردم و در اعماق جان مردم ریشه دارد و حاکم او و نخست وزیر او به بهائیت وصله، به قدرت‌های جاسوسی بیگانه وصله، دستورها را از کاخ سفید می‌گیره. دیگه از این نکبت و تحقیر برای یک ملت بالاتر تصور نمی‌شه. در دوره او ساواکی پدید آمد که روی جلادان تاریخ را سفید کرد. چه مجاهدان بزرگ، چه عالمان بزرگ، چه شخصیت‌ها و چهره‌های بزرگ، چه روشنفکرانی که در طول دوره او زیر شکنجه نرفتند، سختی ندیدند و به شهادت نرسیدند. شما فقط اون چی که به ساواک ارتباط داره اگر بخونید، گوشه ای از جنایت های این دوره رژیم شاه، دوره نخست وزیری هویدا را خواهید دید. اگر کسانی یادشون باشد، اون روزگار هیچ مناسبتی با عصر ما نداشت. روزگاری که کمترین حرف شایبه دار کافی بود برای اینکه کسی جانش رو از دست بده. اختناق مطلق، سیاهی و تاریکی مطلق. و در همون دوره، در دوره‌ای که نفت قیمت بالایی پیدا کرد، صادرات بسیار بالایی داشت و پایه‌های مهمی برای اقتصاد کشور میشد پایه‌ریزی کرد، همه اونها صرف عیاشی و کیافی خودشون شد و اگرم چیزی آمد به مردم، ظواهر کار رو درست کرد و از پایه‌ریزی یک اقتصاد صحیح و تولید درست خبری نبود. در ارزش‌های الهی کار را به جایی رساندن که در کشور اسلامی آمار و ارقام ها نشون میده در تهران، در شیراز، در شهرهای بزرگ مشروب فروشی های با رقم بسیار بالا و مراکز عیش و نوش و فحشایی که فراهم کرده بودند و با انواع دسیسه ها نسل جوان را به دامن اون تعفن ها می کشندن. در همین دوره اقتصاد ما را و نفت ما را به تاراج دادن و به پایه‌ریزی یک اقتصاد سالم نپرداختند. در همین دوره ارزش‌های متعالی ما را زیر پا گذاشتن و در اواخرش حتی تاریخ نماد سمبل ارق دینی ما و اسلامیت ما را محو کردن. این دوره اخیر رژیم شاه و دوره نخست وزیری هویداست. در همین دوره جشنهای متعددی برپا کردن، جشنهایی که برخلاف اعتقاد مردم بود، با پول مردم، با امکانات مردم، برخلاف مصالح مردم، جشنهای تاجگذاری، جشنهای 2500 ساله که روی جلادان تاریخ را سفید میکرد، در همین دوره برگزار کردند. عزیزان، به خصوص اون جوانترها، خواهرها و برادرهایی که اون عصر درک نکردید، اینها واقعیاتی در درون تاریخ ماست. 22 بهمن یک چنین چهره سیاه و تاریکی را در کشور ما به کنار زد، یک چنین شب یلدای تاریک و سرد و اختناق آمیز شاهنشاهی را به صبح پیروزی و امید رساند. این سرمایه، سرمایه بزرگی. فقط این برگها را بخونید اون وقت میفهمید امام یعنی چی، 22 بهمن یعنی چی. و اون وقت امروز باید احساس مسئولیت بکنیم که چگونه باید این انقلاب و این کشور را حفظ بکنیم. احزاب وابسته و دروغین درست کردن، بعد هم حزب رستاخیزی آوردن که پایه او بر محو اسلامیت در کشور ما بود. بسیاری از وزارتخانه های ما مستقیم از آمریکا دستور می گرفتن. وزیر خارجه شاه در محاکمات خودش رسما گفت بسیاری از ارتباطات را شخص شاه با سازمان سیا داشت، برنامه ریزی می کردن، برنامه را می دادن به دست او، حتی مای وزارت خارجه هم اطلاع نداشت. اون چیزی که در جشنهای 2500 ساله در شیراز به وجود آوردن که زبان از یادآوری اون شرم داره. در کنار این ولخرجی ها، هدر دادن منابع ملی، بی‌اعتنایی به رأی و فکر و اندیشه مردم، شکنجه و فشار و اختناق، ادعا هم کردن که ما دروازه های تمدن بزرگ نزدیک میشیم. ادعاهای دروغ، در حالی که همه ملت را به تاراج داده بودند. تمام مطبوعات اون وقت که بسیار محدود و معدود بودند، تا تمام مطالبشون از دربار تنظیم می شد و جرأت حتی یک انتقاد کوچک حتی به یک فرماندار یا استاندار هم نداشتند، تا چه برسه به این که مسائل کشور رو بررسی بکنن، نقد بکنن، حرف بزنن. اونی که ما و جوان امروز ما در اون فضا بزرگ شده اصلا ازش خبری نبود. این دوره فساد مالی اونها، حساب‌های بانکی اونها در بانک‌های خارج کشور و عیاشی‌های اونها که در تاریخ‌هایی که بعد منتشر شده، در اعتراف‌هایی که خودشون کردن، کسی بخونه می‌فهمه که ما چه روزگاری داشتیم. همه اینها البته از آمریکا نشأت می‌گرفت و دربار شاهنشاهی بود و امام که در میان مردم نبود و مردم را به اون روزگار سیاه نشانده بودند. این وضع از سال 43 تا 55 56 که هویدا نخست وزیر بود ادامه داشت. یک 13 سال بسیار هراسناک و وحشتناک در تاریخ ما. همه نهادهای مردمی، اسلامی و معنوی را از بین برده بودند و البته در اون سالها حرکت‌های گاهی از گروه‌های مختلف انجام می‌گرفت، اما هیچ کدام توانایی مقابله با چنین رژیم مسلحی، با چنین پشتوانه‌های قوی دنیایی نداشتند. و جریان به جایی رسید که سال 55 وقتی که کارتر رئیس جمهور شد، خود آمریکایی‌ها حساب کردند، دیدن در یه نقاطی از دنیا اونقدر فشار و ظلم شدید شده که اگر اینجور بخواد ادامه داشته باشه برای آمریکا و قدرت‌های استکباری و منافع اونها خطرناک میشه. سیاست حقوق بشر را اعلام کردن. این تجربه را یکی دو بار دیگه هم داشتن، فکر میکردن با این سیاست میشه یه مقدار مردم را گول زد و فریب داد و مجدداً همون استبداد به اختراق را حاکم کرد. سر این بزنگاه امام بزرگوار ما، اون مرجع عظیم و شأن ما، با اتکای بر دین و معنویت جامعه آمد به صحنه، فرمودن بعد از فوت حاج آقا مصطفی و بعد از اون توهینی که در مقاله اطلاعات به مقام شامخ امام شده بود و عکس العملی که مردم نشون دادن، این دو حادثه با زمینه‌ای که از نظر جهانی فراهم شده بود، این مایه باعث این شد و زمینه این شد برای اینکه امام آمدن به صحنه. پیام امام و سخن امام مثل برق در جهان منتشر شد. ملت خسته از اون ظلم و ستم و بیدادی، ملت مایوس از هر نقطه امیدی در رژیم شاهنشاهی، ملتی که عظمت و مجد الهی و اسلامیش را تاراج شده می دید، ارزش‌های متعالی معنوی و اخلاقی خودش را منکوب شده می دید، ملتی که افتخارات الهی و اسلامی و ملیش را از کف رفته می دید، به پیام امام و سخن امام پاسخ داد. فقط اون معنویت امام، روحیه الهی امام و خداخواهی امام بود که این جامعه را متحول کرد. یه نسل جوانی که پرورش یافته در اون فرهنگ ضد الهی و معنوی بود، وقتی که پیام نجات بخش، امید بخش و آرام کننده امام و پیام آزادی بخش امام را شنید، با دل و جان به امام پاسخ مثبت داد. این در کشور ما باید مورد توجه قرار بگیره. استقلال، آزادی و عظمت این کشور در پرتو معنویت و اخلاق و اسلامیت معنا پیدا میکنه. مبادا روزی ما فکر کنیم که با آزادی میتوانیم اسلام و ارزش‌های الهی و مبانی دینی و معنوی و اخلاقی کشور را مورد تعرض قرار بدیم. این خیال باطله، این خیانت حتی به آزادی. اگر کسی آزادی و عظمت ملی هم میخواد با شأن و منزلت دین و ارزش‌های والای دین رو در این کشور حفظ بکنه، ما آزادی این کشور در پرتو دین و معنویت بود. گروه‌های متعدد از لیبرال، ملی، کذا و کذا، کمونیست، چی اینها بودن، اما این نمیتوانست این ملت رو بیدار بکنه، این جامعه را عزت ببخشه. این پیام امام بود. این عرق معنوی خود مردم بود که به صحنه آمد و هویدا رفت، دار آوردند، مقاومت نکرد، شریف امامی را آوردند برای یک نوع فریب دیگه، مقاومت نکرد، ازهاری را آوردند با یه چهره دیگه، هر چه در چنته داشت شاه به روی صحنه آورد، چهره نرم، چهره خشن، چهره نظامی، چهره ملی، چهره فرهنگی، چهره دیگر، هر چه داشت در چهره نخست وزیرها در این دو سال آخر رژیم روی کار آورد. ولی ملت عمق قضیه را دریافته بود. امام فرمودند ما وارد کاری شدیم که باید این را به پایان ببریم و بساط این اختناق و فشار و ظلم و ستم و حکام بیگانه از مردم را برچینیم و به این صورت سالهای 50